با ما تماس بگیرید و اون رو به ما انتقال بدید. ممنونم.
ساعت 10 صبح اینجا رادیو تهران، چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون برنامه زنده و مستقیم تهران کلینیک رو بشنوید.
همه خوشحال و میخوریم ایران ما بوشهر لینا ما قهرمانیم نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با بوشهر لینا تیم ملی بود نور امید پیروزی تو قلب ما بوشهر لینا ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما با لینا دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
به نام خدا و سلام به تهران کلینیک، خیلی خوش اومدین. لطفاً در آخرین روز هفته هم به مدت نیم ساعت ما رو همراهی بفرمایید. موضوعاتی که امروز بهش خواهیم پرداخت: مواد غذایی رژیمی، ترس و اضطراب، مصرف همزمان آنتیبیوتیک و لبنیات، سردرد و تهوع در دوران بارداری، ورم معده و گیاهان دارویی برای افراد دیابتی. خب راجع به عملکرد در واقع موارد و مباحث مختلف پزشکی امروز خیلی مفصل با هم صحبت خواهیم کرد. لطفاً سوالاتتون رو در زمینه‌های پزشکی و روانشناسی برامون بفرستین به شماره پیامک 3094 یا با ما با شماره‌های 22 65 24 65 22 65 24 66 حتما در ارتباط باشید و موارد رو در میون بگذارید. ما منتظر هستیم تا اون متخصصی رو که شما مد نظر دارید بفرمایید، اون موارد پزشکی که با مشکل درش مواجه شدیم بفرمایید، ما در خدمت متخصصین باشیم و پاسخگوی شما. بخش اولی که تقدیم حضور شما خواهد شد: سردرد و تهوع در دوران بارداری.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. همیشه تو فیلم‌ها نشون میده اولین علامتی که همه باش متوجه میشن یه نینی کوچولو تو راهه، حالت تهوع و به دنبالش دویدن به سمت دستشویی. این همون چیزیه که بهش میگن ویار. ویار همونیه که تا کسی تجربهش نکنه نمیدونه چه حال عجیب و غریب و بدیه. میگن مثل تهوعه، ولی براتون بگم که مثل حالت تهوع عادی نیست و تمام بدن و فکر و ذهن آدمو تحت شعاع قرار میده و تحملش واقعا سخته. تهوع بارداری دو نوعه: تهوع خفیف و تهوع شدید. تهوع استفراغ تو حالت خفیف توی 85% خانم‌های باردار رخ میده و حدود 2% از اونها شدید هستن و تا هفته 16 هم کاهش پیدا میکنه. اما بریم ببینیم علامت این دو نوع تهوع چجوریه و راه‌های درمانش چیه. تهوع استفراغ خفیف بارداری صبح‌ها شدیدتره، ولی توی 80% موارد در تمام طول روز ادامه پیدا میکنه. برای کمتر شدن این حالت این راه حل رو امتحان کنید: خوردن غذای کم چربی، پروتئینی و کربوهیدرات ها به مقدار کم و در فواصل متعدد مؤثره. همینطور نوشیدن نوشابه های ساده و خنک و مایعات کربنات دار مثل لیموناد و زنجبیل و بو کردن لیموی تازه، نعنا و پونه هم مؤثره. مراقب این مواردی هم که میگم باشید، چون ممکنه حال بدتون رو ایجاد یا حتی تشدید کنه، مثل غذاهای ادویه دار، سر و صدا، رایحه موادی مثل عطرها، سیگار، قهوه، مواد شیمیایی، غذاهای بودار، اتاق تنگ و خفه، گرما و خشکی هوا و حرکات بدنی و چشمی مثل رانندگی و نورهای لرزون، یا حتی خستگی و دراز کشیدن پس از خوردن غذا و تغییر وضعیت ناگهانی که علائم رو تشدید میکنه. اما تهوع شدید توی این فرم در صورت تشدید علائم موقع مصرف قرص آهن و ویتامین ها باید اونها رو قطع کنید یا قبل از خواب استفاده کنید. سر خود این کارو نکنید و حتما باید پزشکتون بهتون بگه. شدت تهوع وقتو به حدیه که عوارضی مثل کاهش وزن، کمابی، قلیایی شدن خون، کمبود پتاسیم و توی برخی از موارد هم اختلالات کبدی رو پیش میاره. معمولا برای درمان و پیشگیری از عوارض تهوع شدید بارداری باید بستری بشید. نکته‌ای که وجود داره اینه که به خاطر بچه، مادری که ویار داره نمیتونه از داروی خاصی استفاده کنه و توی اغلب موارد مجبور به تحمل اوضاع میشه. خواهش میکنم اگه همسرتون یا عزیزی رو دارید که باردار و ویار داره، سعی کنید درکش کنید و بدونید به خاطر شرایط غیر عادی که تجربه میکنه شاید نتونه عین قبل باشه و با شما وقت بگذرونه. ممکنه حتی اخلاقش هم تحت تاثیر این همه اتفاق که درونش در حال وقوع تغییر کنه و شاد و خندون نباشه. پس درکشون کنیم و اونها رو یه جای خوشاب و هوا ببریم تا حال و روحیه‌شون عوض شه و یه قدری از لحظات سختی که میگذرونن کم بشه. خانم‌ها مراقب خودتون و تو دلیاتون باشید. سختی ها میگذره.
ساعت 10:07 است و شما برنامه تهران کلینیک رو میشنوید. راجع به دیابت الان میخوایم صحبت بکنیم. دیابت یک بیماری مزمنه که بر روی چگونگی تولید و استفاده انسولین در بدن تأثیر میگذاره. دیابت در حال حاضر از شایع‌ترین بیماری هاست و سبک تغذیه غلط در ایجاد و تشدید اون خیلی خیلی تأثیر گذاره. این نکات رو خدمتون عرض کردم تا وارد گفتگو بشیم با آقای دکتر رشیدی و این بار دیابت رو از منظر طب سنتی بررسی کنیم. سلام میکنم، صبحتون بخیر آقای دکتر مهدی رشیدی، پزشک عمومی و متخصص طب سنتی.
سلام، روز شما بخیر باشه. همچنین خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خدمتتون عرض بکنم دیابت یکی از مرموزترین بیماری هاست که بشر امروزی رو مبتلا کرده و خیلی مرموزانه هم اکثر اندام های بدن رو دچار اختلال عمل کرد میکنه. پس شیوه زندگی میتونه خیلی کمک کننده باشه به کاهشش علاوه بر داروها، و طب ایرانی به شیوه زندگی افراد نگاه خیلی عمیق‌تری نسبت به بقیه طب‌ها داره و میتونه از حالات روحی و روانی شروع بشه که سریع الاثره. مشکلات ذهنی، استراب ها، استرس ها واسه افزایش هورمون گلوکاگون میشه و میتونه قند خون رو بالا ببره. و همین خاطر دیابتی ها از نظر مسائل روحی و روانی باید در مهارت های زندگی رو آموزش ببینن. یکی از گیاهایی که هم میتونه قند خون رو پایین بیاره و هم آرام بخش باشه بهار نارنجه. به شیوه های مختلف انواع فراورده های بهار نارنج رو ما میتونیم استفاده کنیم، چه به صورت دمنوش و به صورت عرق. خیلی از گیاه های دیگه هم میتونن که من لیستوار بعضی هاشون رو خدمتون عرض میکنم، مثل گیاه هندونه ابوجهل که شستشوی پاها میتونه قند خون رو پایین بیاره. به همین خاطر دیابتی ها میتونن هندونه ابوجهل رو بجوشونن آخر شب و پاهاشون رو داخلش قرار بدن و ماساژ بدن. یکی از گیاهای خوب دیگه‌ای که میتونه روی قند تاثیر بذاره خارمریمه. زیتون و برگ زیتون میتونه تاثیر بذاره. پس در رژیم غذاییمون میتونیم از زیتون استفاده کنیم یا از جوشونده و چایی برگ زیتون استفاده کنیم. گیاه دیگه‌ای که میتونه تاثیر بذاره بر روی قند خون سیاه دونه است. سیاه‌چونه علاوه بر اینکه بر روی دردهای مفصلی و استخوانی و کاربرد افزایش جریان خون رو زیاد میکنه، میتونه بر روی کاهش قند خون هم تاثیر بذاره. یکی از چیزهای خیلی خوب اناره، به ویژه انار ترش. میگن که انار بیشتر روی شدت عوارض دیابت رو کم میکنه. پس کسایی که چند سال مرض قند رو دارن بهتره که انار رو در رژیم غذاییشون بگنجونن. گل و میوه انار بیشتر روی چربی خون تاثیر میذاره. تو تحقیقات دانشگاهی دیدن LDL خون، چربی LDL و VLDL رو و کلسترول رو خیلی خوب انار پایین میاره. همچنین روی فشار و خون که ناشی از عوارض دیابته، انار تاثیر خیلی خوبی داره. علاوه بر اینکه قند خون رو پایین میاره، دیدن انار فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی رو در بدن افزایش میده. بعد ورود قند رو به سلول‌های بدن تحریک می‌کنه و این خیلی خوبه که ما از غذاهای استفاده کنیم که قند رو از خون فراری بده و وارد سلول‌ها بکنه و باعث کاهش قند خون بشه. یکی از گیاه‌های دیگه‌ای که می‌تونه روی دیابت تأثیر بذاره سیره. همچنین شنبلیله که در قرمه سبزی ما استفاده میکنیم میتونه روی هم فشار خون هم دیابت اثر بسیار خوبی داشته باشه. یکی از گیاهای خیلی خوب دیگه‌ای که ببینید در افرادی که طبیعت خیلی گرمی دارن و دیابت دارن قرقاته. قرقات خیلی خوب میتونه قند خون رو پایین بیاره. کلپوره، همچنین گردو، اون برگای داخل گردو جوشوندهش میتونه تاثیر بذاره. برگ گردو تأثیر خیلی خوبی داره، علاوه این که بازکننده عروقه. چون دیابت عروق رو دچار انسداد میکنه، ما جوشونده هایی که بتونن هم قند رو کاهش بدن هم خون رو ترقیق بکنن که بتونه جریان خون بیشتری داشته باشیم، به ویژه در قلب، میتونیم از این گیاه ها استفاده کنیم. گزنه، مریم گلی، تو دوغ هایی که ترشن، به ویژه دیدن دوغ شتر میتونه عوارض دیابتی رو که بر روی چشم تأثیر میذاره رو کاهش بده. چون اکثر دیابتی ها ممکنه لیزر بکنن یا درمان های تزریقی چشم داشته باشن، میتونن به عنوان کمک کننده به درمانشون از دوغ شتر یا شیر شتر استفاده کنن. مریم گلی هم خب یکی از گیاهای خیلی خوبه که میتونه تأثیر بذاره. گیاهی هم هستش که توی بومی ایران نیست به نام گانودرما لوسیدیوم، این هم دیدن که تو تحقیقات دانشگاه دیدن که تأثیر گذاره. بنابراین ما خیلی گیاه ها رو میتونیم استفاده کنیم. افراد دیابتی خوابشون هم باید تنظیم بکنن. اگر دچار اختلال خواب باشد میتونه روی قندشون تأثیر بذاره. خب فعالیت بدنی منظم، ماساژ ها، روغن ها رو هم میتونن تأثیر بذارن، مثل روغن حنظر که یکی از روغن‌های خیلی خوبه که میتونه به کاهش قند خون کمک بکنه. توصیه میکنم عزیزان، توصیه‌ای که رو کردم حتما با زیر نظر پزشک باشه و بدون پزشک هیچ داروی گیاهی رو استفاده نکنن.
بله.
و شیوه‌های زندگی رو هم حتما بر کلاس‌های طب ایرانی شرکت بکنن و بتونن به درمانشون در طب نوین کمک کننده باشه و میزان نیازشون به داروها کاهش پیدا کنه.
بله، خیلی متشکرم از پاسخگویی شما دکتر رشیدی. فقط در ادامه این گفتگو خواهش میکنم بپردازید به این که مثلا برای مصرف فرض بفرمایید گیاه گزنه برای پایین آوردن قند خون، که حالا سوالی یکی از شنوندگان هم هست، قندشون 253 هست، گفتن مثلا کی و چند بار در روز میتونن این گیاه رو استفاده کنن و به چه صورتی میتونن استفاده کنن؟
بهتره که گیاه گزنه رو بجوشونن حدود یه قاشق غذاخوری. البته وزن این فرد رو ما باید داشته باشیم.
بله.
تا بتونیم خدمتشون عرض بکنیم. به صورت جوشونده باشه، بعد صاف بکنن، مصرف بکنن. روزی یک تا دو بار کافی. یا گزنه رو پود کنن، با نوشیدنیشون مصرف بکنن.
بله. و یا مثلا شما به روغن حنظر اشاره کردید.
بله.
روغن رو در کدام نواحی ماساژ بدن که این تاثیرگذار باشه؟
سوالتون، این روغن حنظر رو در دو سه قطره داخل ناف بچکنن و به پاشنه و کف پاها، جذب سریع تری داره. یا بله. به کف دستشون.
کلن هر روغن اینطور هست؟
بله، ما میخوایم تأثیرات روغن ها رو در بدن افزایش بدیم. مثلا کسی حتی دیسک کمر هم نگر داشته باشه، شما روغن ها رو در روی ناف هم بچکنید، اون تأثیرش رو روی بدن خواهد گذاشت.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکر آقای دکتر رشیدی، پزشک عمومی و متخصص طب سنتی. خدا نگهدارتون باشه. روز بخیر.
متشکرم.
دوباره شروع شد، طلوع یه صبح دیگه. تو هم طلوع کن، همه چیز از تو شروع میشه، حتی صبح. طلوع یه صبح تازه مبارک.
یه صبح تازه، یه روز دیگه. نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دلنشینه هوای امروز، چه بی نظیره امروز و هر روز. چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن. یادت بمونه باید بخندی رو مشکلاته.
یه قدم تو، یه قدم من، یه لبخند از تو، یه دنیا عاشقی از من. اینجا نفس ها به توان عشق.
یادت بمونه باید بخندی رو مشکلات.
سلامتی ها با تهران کلینیک. تهران کلینیک.
ساعت 10:15 است و برنامه تهران کلینیک رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 10:30 با ما همراه باشین. اما الان میخوایم بپردازیم به موضوع ترس و اضطراب که آقای شهرام اسماعیلی راجبش خیلی مفصل صحبت کردن. روان پزشک هستن ایشون و این ترس و اضطراب فکر میکنم که متلابه خیلی از ما هست در این روز روزگار. واقعا باید در پی راهکارهای باشیم برای کاهش اضطراب. لطفا گوش بدید این بخش رو.
سلام، من شهرام اسلامی هستم. اضطراب و ترس جنسش هر دوشون یکی هم. جنسش یکیه. فرقش چیه؟ فرق ترس با اضطراب تو چیه؟ ترس یه دلیل واقعی داره. شما تو جنگل دارین راه میرین، یه خرس هم بهتون آدم میترسه، این دلیل واقعی. اگه زدن خرس رو کشتن، ترس از بین میره، چون منبع اون ترس کلن از بین رفت. این یعنی ترس. اضطراب چیه؟ اضطراب همون ترسه ولی دلیلش واقعیه، برای همین هیچ وقت از بین نمیره. بچه میاد میگه مامان هیولا وجود داره، مامان تو اتاقم هیولاست. اگه به این رسیدگی نکنیم به اضطراب تبدیل میشه. چرا؟ چون هیولا واقعی نیست. خانمی که ترس اینو داره که شوهرش داره از دست میده، داره خیانت میکنه، هیچ دلیلی هم واسش نداره، این اضطرابه. اون وقت موندگار میشه. بعضیا همینجوری دلشوره میگیرن، میگه نگرانم. خب برای چی نگران؟ بعد ازش میپرسیم میگه خودم هم نمیدونم. خودش هم نمیدونه چرا این دلشوره رو داره. چرا؟ به خاطر فکرایی که داره میکنه. فکرایی که دارید میکنید همش میتونه زندگیتون رو تعمیم کنه. اگه فکراتون سمی باشه معلومه سردرد میگه. سر جایگاه فکره. اگه فکرها سمی باشه سردرد میگیرن. بعد جایگاه عشقه. اگه عشقتون مختل بشه معلومه قلب درد میگه. اینا کاملا طبیعیه. حالا وقتی دلیل واهی وجود داره، یعنی هیچ دلیلی برای انجام دادن اون کار نداریم، اون وقت هیچ دلیلی هم برای از بین رفتن اضطرابتون وجود نداره. اون وقت بیشتر حرص میکنی و این روال تا همینجور ادامه پیدا میکنی. تا یواش یواش دلدردهای مزمن میگیری، سردردهای مزمن میگیری، یعنی تو زندگی همیشه وجود داره. بعضی میگن تا پامو میذارم تو خونه این حالم بد میشه. با شوهرتون دعواتون میشه، تو اداره دعواتون میشه، با همکارتون، با رئیستون، با همسرتون دعواتون میشه. شب میخواییم بخوابیم، به چی فکر میکنیم؟ به دعوای زور؟ مگه این دعوای زور یه فیلم مزخرف نبود؟ مگه دعوا نکردین حالتون بد شد؟ چرا این فیلم دعوا رو شب میخواییم بخوابیم میزنین عقب دوباره نگاش میکنیم؟ چرا این کار میکنیم؟ میگین خب دعوامون شده دیگه. پس شب میخواییم بخوابیم فیلم مزخرف زور رو که با همسرتون، با همکارتون، با رئیستون دعواتون شده میزنین عقب دوباره نگاه میکنیم. بعد که این دعوا رو نگاه میکنین چیزای جدید توش پیدا میکنین. اینم گفته بود من جوابشو ندادم. خب معلوم حالتون بد میشه. بعد فردا شب میخواین بخوابین، چیکار میکنین؟ دوباره فیلم مزخرف دیروز دوره رو میذارین رو، دو هفته پیش رو، نه سال پیش رو. معلوم حالتون بد میشه. فکر کردین دلیل استرس چیه؟ وقتی نشستین به اینا فکر کردین بعد میگین احتمالاً زندگی ما نابود میشه، احتمالاً ما از هم جدا میشیم. ببین چقدر این کارو بدی کرده. خب معلومه همین فیلم ها رو پای سرم نگاه کنین حالتون بد میشه. این بزرگترین دلیل استرس و استرام.
ساعت 10:19 هست و بعد از شنیدن آیتمی که با توضیحات آقای شهرام اسلامی تقدیم حضور شما شد، میپردازیم به بخشی که در ارتباط با مشکلات معده هست و به ویژه ورم معده. آقای دکتر طلایی متخصص گوارش پشت خط ارتباطی هستند. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان. بفرمایید علت به وجود آمدن ورم معده چیه؟
علت به وجود آمدن ورم معده شامل چند چیز مختلف ممکنه باشه. یکی عدم رعایت رژیم غذایی که ما انجام میدیم و یا مشکلاتی که مربوط به خود معده ممکنه باشه، از اسید معده بالا که گاستریت هست، یا به علت عفونت هایی که در معده وجود داره، یا به علت التهاباتی که ممکنه در معده وجود داشته باشه که مشکل اصلی ممکنه استرس بیمار باشه.
بله. و کسانی که ورم معده دارن مشخصا چه علائمی دارن؟
ورم معده مشخصا ایجاد نفخ، درد، تهوع، استفراغ در معده میکنه و احساس ناراحتی که بیمار معمولا یا به صورت زمانی که غذا میخوره یا قبل از غذا خوردن، یعنی به صورت ناشتا هم ممکنه ایجاد درد بکنه. در موارد شدیدتر ممکنه که ایجاد زخم بکنه و مریض خونریزی ببینه.
بله.
یعنی تهوع و استفراغ همراه با خونریزی و یا مدفوعش به صورت سیاه رنگ بشه و یا اصلا کلن ممکنه یک بیماری مراجعه بکنه با کم خونی.
بله. وقت سوزش و در واقع
بله.
این
سوزش سر دل هم یکی از علائمی هستش که بیمار ذکر میکنه. معمولا اون به علت ریفلاکسه. ریفلاکس باعث میشه که ایجاد سوزش سر دل بکنه و یا اسید معده بالا ایجاد درد و سوزش معده رو انجام
بده. چه موقعی آقای دکتر باید نگران شد که قطعا به پزشک مراجعه بکنه؟ هر کسی
حتماً هر علامتی که در معده وجود نداشته و الان به وجود اومده، یک به اصطلاح علامت جدید هست، این یک آلارم هست، این یک به اصطلاح زنگ خطری هست برای ما که حتما باید با پزشک مراجعه بکنیم. اول باید معاینه بشه و در صورت لزوم حتما باید آندوسکوپی بشه. مطمئن ترین راهی که ما میتونیم از بیماری های گوارشی مطمئن بشیم که آیا وجود داره یا نداره آندوسکوپیه. مستقیما زیر دید مستقیم دوربین داخل معده دیده میشه و بسیاری از بیماری ها و شبهات معده و روده با انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی برطرف میشه.
این نگرانی رو ممکنه به وجود بیاره ورم معده که عوارضی از جمله مثلا تبدیل به بیماری سرطان معده رو حادث بشه برای بیمار، یعنی این نگرانی وجود داره؟
بله 100%. ببینید این نگرانی همیشه وجود داره و متاسفانه الان دیگه سن دیگه مطرح نیست.
بله.
هستن کسایی که در سنین پایین تر با یک علامت خیلی مختصر وقتی که بررسی بیشتر انجام میشه متاسفانه مثلا بیماری های بزرگی مثل زخم یا خدای نکرده توده هایی و حالا چه خوشخیم چه بدخیم در معده دیده میشه. بنابراین این شک همیشه وجود داره که اگر علائمی وجود داشته باشه خصوصا در سنین بالاتر از 45 سال
بله.
که با درمان اولیه‌ای که انجام میشه توسط پزشک به اصطلاح بهبود پیدا نمی‌کنه و علائم باقی میمونه، حتما بایستی که بررسی بشه از نظر اینی که ما ببینیم چیز بدتری وجود داشته باشه.
بله بله.
مشکل بدتری مثل توده، سرطان یا خدای نکرده بیماری دیگه‌ای وجود داشته باشه.
و برای پیشگیری از ورم معده چه نکاتی رو افراد باید رعایت بکنن؟
اول از همه رعایت رژیم غذایی، به اصطلاح رعایت سرخ کردنی ها، ترشی، فلفل، ادویه، یا فرض بفرمایید که نوشابه ها، الکل، سیگار، قلیون، استرس، اینها رو بایستی که ازش پیشگیری کرد. تا اونجایی که ممکنه بایستی که غذاهایی که به صورت آب پز شده هست، کباب شده هست و یا اگر مشکل معده‌ای وجود داره یه دو هفته‌ای میوه‌جات به صورت کمپوت خورده بشه.
صحیح.
و به اصطلاح غذای ساده تر خورده بشه.
بله.
ولی رعایت نکاتی که عرض کردم خدمتتون لا اقل واسه همه واجبه. اگر در شرط فعلی بشه این کار انجام داد خیلی خوبه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر طلایی متخصص گوارش. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
من در خدمتتون. خدا
ده و 24 دقیقه است. بخشی که تقدیمتون میشه مواد غذایی رژیمی.
به نام خدا و با سلام، دکتر مریم مظاهریون هستم، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران. در این بخش از برنامه درباره باورهای غلطی که در مورد کاهش وزن رایج است می‌پردازم. یکی از باورهای غلطی که بین مردم رایجه اینه که غذاهای رژیمی مصرف می‌کنم یا این غذا کم چربیه یا بدون چربیه، در نتیجه هر چقدر که از اون می‌خوام می‌تونم بخورم تا چاق نشم. اولا که در مورد غذاهای رژیمی باید به جدول کالری و ترکیبات اون نگاه کنیم. ممکنه ماده غذایی از نظر میزان نوع قندی که در اون به کار رفته باشه رژیمی باشه، ولی خب میزانی از آرد، شکر و چربی داشته باشه، مثل مثلا شیرینی های رژیمی. خب این شیرینی رژیمی کالری مخصوص به خودشو داره، فقط از نظر حالا وجود اون نوع قندش رژیمی محسوب میشه. یا مردم فکر میکنن میتونن لبنیات کمچرب رو بیشتر مصرف کنن چون انرژی کمتری داره و اونها رو چاق نمیکنه. بنابراین من توصیه میکنم که این یک باور غلط هستش و محصولات رژیمی یا محصولات کمچرب حتما باید به کالری که در پشت اونها درج شده دقت بکنید و اون رو با کالری مورد نیاز روزانه‌تون تطابق بدید.
تهران کلینیک 10 تا 10:30 شنبه تا پنج شنبه.
تهران کلینیک
FM 94 AM 1332.
تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
ساعت 10:27 است و شما شنونده تهران کلینیک هستین. لحظات پایانی برنامه است، اما یک بخش دیگر رو خواهید شنید. این روزها خیلی ها به دلیل سرماخوردگی ملزم به استفاده از آنتی بیوتیک هستند. در بخشی که الان تقدیم شما میشه اطلاعاتی راجع به مصرف همزمان آنتی بیوتیک و لبنیات در اختیار شما قرار میگیره.
من دکتر محمد بقایی، داروساز و پژوهشگر، در این برنامه قصد دارم تا در رابطه با مصرف همزمان آنتیبیوتیک ها و لبنیات با شما شنوندگان خوب برنامه تهران کلینیک مقداری صحبت کنم. اگه به دلیل بروز عفونت و به تجویز پزشکتون از تتراسایکلین خوراکی استفاده می کنید، به خاطر داشته باشید مصرف لبنیات می تونه موجب کاهش سطح خونی این دارو بشه. تحقیقات نشون داده هر لیوان شیر به دلیل دارا بودن حدود 300 میلی گرم کلسیم می تونه کاهشی به میزان حدوداً 50-60% در میزان تتراسیکلین خون شما ایجاد بکنه و در نتیجه اثرات ضد باکتریایی این دارو به شدت کاهش پیدا بکنه. لذا از مصرف همزمان شیر و لبنیات با تتراسیکلین بپرهیزید و حداقل یک فاصله 2 ساعته بین مصرف اونها ایجاد کنید.
از همراهی این هفته شما با برنامه تهران کلینیک سپاسگزاریم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.